بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آله طیبین الطاهرین لا سیما و سیه الثانی عشر الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر روحي فداه واللعنوا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بس پیرامون هدایت بود و علمها و شناختها که به انسان داده شده. اول علم طبیعی از راه موجودات در محیط خودمون به ابزار چشم و گوش و دیگر حواس به معونت فکر برای تجزیه و تحلیل و ترکیب و جمع بندی. دوم الهام با نمونه هایی که به عرض رسید. سوم وحی. در بحث وحی عرض شد یگانه راهی که می تواند زندگی بشر را تکفل کند و اون چه برای بشر مورد نیاز است تأمین کند و فطرت انسان را با اون مطالبی که به اون نیازمند است واصل بسازد فقط وحیه، نه وحی و علم، فقط وحیه. و لذا اگر نباشد وحی ذلت است و خزی، طبق آیه‌ای که از سوره طه خونده شد، آیه در اواخر سوره طه: ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. و در برابر این هدایت دو مطلب است که صدمه میزند به این را، حتی بعد از اون که از خدا به ما رسیده دو مطلب است که صدمه میزند. یه مطلب سرچشمه میگیرد از ادراک و دیگری از عواطف و احساسات. ادراک برای تمیز تشخیص حق از باطل، یافتن راه، مانند چراغ روشنگره، دیگه درش حرارت و حرکت نیست، فقط راه نشون میده. عواطف درش حرکت، حرارت و انسان را به گام نهادن در جاده وادار ساختن. این جنبه عواطف و خواست هاست. عواطف مهار شده نیست و بایستی مهار بشود به دست خود انسان، به خلاف موجودات زنده دیگر که اینها عواطفشون، احساساتشون، به تعبیر دیگر که مناسب با اون رده هست، قرائزشون کنترل شده است، تنظیم یافته. لذا میبینید انحراف در اونها خیلی کم و به ندرت به چشم میخورد، اما در انسان استقامت به ندرت به چشم میخورد. حتما بایستی در مقام مهار کردن بر بیان. پس یه ضربه از اینجا میخورد، یه ضربه هم از جانب ادراک. ادراک دارد ولی ناقص، زیرا تمام ابزارش این حواس و فکر و موجودات اطرافش مبهمه در مبهمه خیال میکند میداند. بعد که رسید هرچه قرصی بیشتر میشه مجهولات بیشتر میشود، به طوری که در عصر حاضر بعضی از دانشمندان گفته بودند من خودم را در یک چهار دیواری میبینم که روی تمام این چهار دیوار علامت استفهامه، همه چیز رو باید سوال بکنم و نمیدانم. و در قدیم هم از بو علی سیناست که تا بدونجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. اینا که پخته میشن به نادانی پی میبرن، و اینا که خامند میگفت فلسفه چیه نباید خوند، دو روز فقط فلسفه خونده بود و چند تا اصطلاح گفت مردم با ما فلسفه چی میگویند، دیروز میگفت فلسفه چی، امروز گفت مردم با ما فلسفه چی میگویند، غرور دست میده. اما بالا که آمد میگه تا بدانم همی که نادانم. پس این دو ضربه هست. قرآن این دو ضربه را در برابر وحی ذکر میکند. این یتبعون الا الظن، ادراک واقعی ندارند، صحیح 100% نیست. این یتبعون الا الظن و ما تهول انفس، و اون چه میخواهند دلشون میخواهد. اینجا مال خواسته و اونجا مال ادراک. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، با اینکه از جانب پروردگارشون رهنمود آمده بود که نه دست خوش هوا شوند و نه در قلمرو ظنون و ادراک ناقص قرار بگیرند. پس این دو عیب رو ما داریم و این دو عیب رو باید مرتفع بکنیم و ببینیم بلاها هم از همین دو عیب آمده. ولذا در برنامه تربیت یعنی نماز در شبانه روز 10 نوبت به ما هشدار دادن این رو بگویید و واجب است بگویید. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اولا یک توجه به آیان عزیز میدهم که تا به حال اینطور هم ترجمه شده هم تفسیر که خدایا به ما راه راست بنما، راه کسانی که به اونها نعمت دادی، نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفتی و نه راه گمراهان. اینطور کمی دقت نشده، شما میگه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب یا غیر المغضوب. غیر اگر صراط بود سه تا صراط، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب، این صراط نه اون صراط، نه اون صراط، صراط منصوبه. باید اگر صفت برای اون بود گفته شود صراط الذین انعمت علیهم غیر صراط المغضوب علیهم ولا الضالین، یا غیر صراط چند بیان دوزن اما غیره باید خونده بشه. میبینیم غیره خونده شده. پس صفت برای صراط نیست، صفت برای الذین هست. حالا باز رفتیم توی تفسیر از نظر ادب، از نظر معنا حالا خارج میشیم بریم از نظر ادب ادبیات. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب، غیر صفت است برای الذین انعمت علیهم. البته خونده اید غیر تبغل فی الابهام، غیر فرو رفته در ابهام، یعنی قابل معرفه شدن نیست. ولذا در نوشتجات اشخاصی که متوجه نیستن الغیر میارن غلط. اصلا غیر هیچ جا الف لام قبول نمی کنه در ادبیات، هیچ جا. الغیر در کلماتی هست علش زائده. در سراسر قرآن برای معرفه هم که وصف آمده نکره آمده. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. القاعدون معرفه است، صفتش غیر بدون الف لام. اینجا هم الذین موصول، صفتش غیر بدون الف لام. غیر الف لام پذیر نیست و فرو رفته در ابهام، از ابهام هم هیچگاه بیرون نمیاد. بنابراین اشکال اون پس حالا اجزه فرمید اشکال اون. چرا اگر اینطور است غیر را صفت میارن برای معرفه، مثل القائدون من المؤمنین غیر اول الضرر و الذین انعمت علیهم، اینجا با غیر میگیم اون معرفه که خودش جنبه ابهام داره، اون معرفه چرا براش غیر صفت میاد؟ الذین انعمت علیهم جنس، القائدون من المؤمنین جنس، غیر واقع میشود بین دو چیزی که هر دو جنبه کلی داره ولو معرفه است، اما باز مثل زید نیست، مثل علم نیست. المغضوب علیهم الضالین الذین انعمت علیهم، الذین انعمت علیهم کلی، المغضوب علیهم با که الف لام داره کلی، القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، اولی الضرر کلی، القائدون هم کلی، و غیر در اینجاها وصف برای معرفه آورده می شود و حالت نیمه معرفه پیدا می کند، اما خودش الف لام پذیر نیست. پس اینجا غیر با این توضیح ادبی صفت برای الذین است. وقتی این طور شد، صراط کسانی که نعمت بنها داده ای که این چنین صفت دارند مورد غضب نیستند و این چنین صفت دارند گمراه نیستند. پس راه یکیه، راه رو سه صفت داره، راه رو نه سه راه و سه گروه. یک راه راه نعمت گرفتگان، یک راه راه خشم شدگان، یک راه راه گمراهان. از سراح ما راه اول رو میخواییم و پناه میبریم به خدا از راه دوم و سوم. نه، یک راه مال یک عده دارای سه صفت. صراط الذین انعمت علیهم غیره، اون کسانی که نعمت گرفتند، اون کسان نه راهشون، اون کسان مورد غضب واقع نشدند، اون کسان گمراه نگشتند. در برابر کسانی که در پرتو انوار هدایت آسمانی واقع شدند، نعمت را گرفتند اما بعدن دستخوش شهوات شدند. مال دوست، قدرت طلب، شهوتران، خودکامه، خودبین، خودمحور، اینا کسانی هم که جزء مغضوبین هم راه رو گرفته بودند، اما آتش فشان خواستهای درونی مواد زائب خود را و گدازهای خود را بر سر اینها ریخت و مورد غضب واقع شدند. لذا در اینجا اشاره به یهود میشه. یهود نعمت گرفته بودن، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل از کرو نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، اما اینها معصیت کردن، فباعوا بغضب علی غضب، در برابر ایستادن، خواستهای خودشون گفتن، فباعوا بغضب علی غضب. عده دیگر راه رو گرفتن ولی باز به فکر خود کور راههایی را پیشنهاد دادن، ولو و اولو کسی را، گم شدند و گمراه کردن کسی را. اما یک عده اینا این راه رو گرفتن و یک آن متوجه هوا و هوس نشدن و یک زمان راه غیر خدا را اختیار نکردند. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. لذا میبینیم در روایات میگن صراط آل پیغمبر، اینا هیچگاه نه دست خوش هوا شدند نه بیراه ها و نیمه راه ها و کور راه ها اینها را در قلمرو خیش گرفت. به تعبیر دیگر معصوم، خدایا به ما راه اینها را بنما، راه اینها که ما مبادا دارای این دو گرفتاری و دو آفت هستیم، این آفت ها سر بردارن روزی 10 بار. این را باید خوند و متوجه بود که در کمین انسان ادراک ناقص هست و شهوات و خواسته ها، و این رو در سوره نجم صریح‌تر فرموده است: ان یتبعون الا الظن، ادراکات ناقص، و ما تحفی الانفس، خواسته ها، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، از جانب خدایشون پروردگارشون آنان را رهنمود آمد. از اینجا از نظر تربیتی میفهمیم که هر آن دست خوش گرفتاری ها هستیم، چون نمیتونیم هر آن به خدا توجه کنیم، اقلا روزی 10 بار در 5 نماز این درخواست را باید تکرار بکنیم که نبادا دست خوش بشه. یه دید اجتماعی برمون پیدا میشه، چطور شده آقا در راه بود حالا نیست، صبح ممکنه باشه زور نباشه، یا حواس میاد یا ادراک ناقص، یا میگه من بزرگترین اندیشه زمان معاصرم ادراک ناقص، یا حواس من چی این کردم فرانجا این در انقلاب من بودم، من زخم برداشتم، من زندان رفتم، من تبعید شدم، حواس میاد، خودکامگی میاد، یختم میگن نه هر چیز از خداست و ما بنام نعمت فمن الله، از خودمون هیچی نداریم، یه رکعت نمازم بخونیم به حول الله و قوته، این که متوجه غرور نمیاد، و این که متوجه است میگه الهی انال عالم انال جاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی، بیان امام حسین علیه السلام در دعای عرفه: الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. اینا بیدارهای جامعه، بیدارهای نخبه، در او هینی که عالمم فتیلم، فتیله هرچی روغن آمد بالا، نفت آمد بالا، روشن میده، اما خودش تاریک، لامپ در این که روشنی میده میگه خودم پلاتینم تاریک، از منبع داره نور میاد، من نمایشگر نور منبعم، از خودم نیست، من پلاتین، خودم تاریکم، انل جاهلو، انل جاهلو فی علمی فکیف لا اکونو جهولم فی جهلی. این صراط مستقیم که ما میگیم اینه و این عیب ها هست، این رو دائم باید هشدار داشته باشیم و تربیت اسلامی اینجاست. این رو هیچ کس نمیتونه اینطور تربیت بکنه جز اسلام، که 10 بار هر روز ایجاب میکند این رو بگوییم، منتاش به قول دیلکارنگی در وقتی میخواست عده‌ای رو تعلیم سخن بده، میخواست به اینها بگوید که شما غفلتتون زیاده خیلی و نکات از دستتون میره، 6 ماه بود به درسش می آمدن، گفت از کجا می آیید؟ گفت از فلون نقطه. گفت اون درختی که از زیرش هر روز چند بار عبور کردید درخت چیه؟ مونده. دفعه بعد آمدن گفتن درخت آلبالو. گفت 6 ماه از زیر این درخت روزی 2-3 نوبت رد شد، اما یه تنبه که بهتون دادن همه تون فهمیدید درخت آلبالوست، اما در این 6 ماه تنبه نبود ازش رد می شدید. و که ای من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها معرضون. بلاهاییست در جان ما توجه نداریم، این آیه ما رو توجه میده، گاهی از این آیه تون تون رد میشیم، میخونیم رد میشیم، پس معلوم میشه ما خودمون مرکز بلاییم، و تا یک علم آمد یه سجده شد، خود مال توست، مال توست، یه خدمت باید به بندگانت بکنم که این علم رو ترویج کرده باشم، و میدونم مال توست، مال من نیست. اینا غرور پیدا نمی کنند، اینا این آفتشون به اذن خدا مسون میشه. حالا جنبه استفاده تربیتشم کردیم، باز بپردازیم به تفسیر. نه، مدرک مدرک با گوش شنیدیم، همه چیز مدرکه، وحی رو گرفتیم دیگه، منتهاش بواسطه، ولی مطالب دیگر رو میگیریم ناقصه، به کمالش پی نبردیم. اما یه به کمالش پی بردیم از راه اعجاز و آیتی که پیغمبر و آورنده وحی به ما نشون داد تا اطمینان ببخشد. اطمینان آمد، بعضی چیزها رو شما 100% اطمینان دارید، 5 تا 25 تا اگر تمام سقلین جمع بشن با این مغزی که ما داریم، 5 تا رو 26 تا بگن، اصلا خنده بر لبمون میشینه، مسخره. این میگن قطع، یه وحی لازم نداره. وقتی اطمینان آمد از روی یک آیه الان دیگه وحی رو گرفته، خوب 100%. اما گاه شهوات میاد، یقولون ان الله خالق جنت منار و تعذیب و قل یدینی، میگن خودش گرفته مطلب را، ولی چه کنم با ری و با ریاست، زیر روش میکنه، اینجا این خود ضربه بزند، اینجا شهوات میاد، میاد که میدونه راه راهه، شکم نداره، اما میخواد یه منفذی باز بکند. حالا برگردیم به تفسیر. ادراک وقتی آسمانی بود و عقل ما گرفت، یه مطلب اطمینان بخش را گرفته ایم. شما از علم چی میخواستید؟ اطمینان. باقیش ابزاره، همش مقدمه بود برای اطمینان. شما که آزمایش ها، مشاهدات متعدد انجام میدادید، برای چه بود؟ برای وصول به واقع. بدونید حتما به واقع رسیده اید. خب اگر بدون این ابزار و آلات، بدون این اتعاب نفس، مطلب براتون روشن بشه دیگه، از اون مسائل ریاضی و از اون مسائل آزمایشی و مشاهده‌ای عالی تره. میگید نه، این مطلبیست که بدون پرداخت خود من پرداخته هست و دست کسی پرداخته او را که از خطا مسئونه، به این دلیل اعجاز. این ثابت میشه، اما علم دائما وسوسه میکنه. آباد آزمایش کرد، مشاهده کرد تا انسان نیل بکنه، و یگانه راه اینه. این مقدار چرا ابزار رو ساخته، رفاه در زندگی آورده، وسائل را سریع کرده، بیماری ها را کم کرده، داروهای عالی برای انسان ساخته، وسائل نقلیه فراهم کرده، جهان با هم مرتبط ساخته، کوه ها را از مانعیت انداخته، بعد ها را از فاصله صوتی بیرون کرده، ته دریا را منزلگاه انسان قرار داده، کره ماه را نشستگاه انسان قرار داده، مانند عقاب در فضا پرواز می کند، مانند نهنگ در دریا شنا می کند، بلکه جا را بر نهنگ تنگ کرده. قبوله. همه اینا را ما با سپاس که دانش برای ما این کار رو کرده است، و با سپاس از مردان بزرگی که 6 ماه کنار دریا برای دیدن یک حیوان که چند وقت پیش دیده، با دوربین ایستاده که شاید یه نوبت دیگه این حیوان رو ببینه، عکس برداری کنه، 6 ماه تمام خورد و خوابش در همونجا تا بالاخره موفق شد. اینا علم است، و با تقدیم سپاس که هیچگاه علم را مکفور قرار نمیدیم، مورد کفران قرار نمیدیم، ولی این علم اونقدر غرور آورد که کاش نبود، که راستی کاش نبود. انسان را پوک کرد، انسان را بیمایه کرد و غرور آورد، عالی ترین گوهر شناخت خود انسان را گرفت، و مغرورهای اروپا در این 3-4 قرن تاختند. وقتی هم که آمدن، چنون عصا و چوبها را جیوه زدند و اگر موسایی نرسد، همه از ترس غالب توهی میکنند، همه تسلیم، الا کسانی که از وحی چیزی گرفتن، نه اینا چیزی نیست، اینا ابزار و آلات، چیزی نیست، انسان رو اینا نتونستن بارور بکنن. و فرق بین فرزند خمینی و فرزندان فرانسه و لندن و اینا همینه، اینا دانش دارن اما چنون مرعوب و رنگ باخته، برای اینا نمیخندن به قلب، میگن قلب چیزی نداره. حالا میخوام این چیزی ندارد و از شعار در بیاریم، به شعور واردش کنیم. شما آیون معیار کارتون چیه؟ آزمایش، آزمایش اشیا تا به درجه یقین برسید. میرسید؟ حتما. شما در مسائل ساده به نور رسیده اید، الکتریسته رو میتونید بریم معنا بکنید، جاذبه رو میتونید معنا بکنید. شما میتوانید موضوع ماده و انرژی رو معنا بکنید. ماده اصل یا انرژی؟ تا بار میگفتید ماده، انیشن آمد گفت نخیر انرژی، کدومی که اصله؟ هر دوتون گیر دارید. شما ماده و انرژی ریز و واحد ساختمان جهانی رو درش یقین پیدا کردید؟ متخصص در قسمت برق ازش بپرسید الکتریسته تعریفش چی؟ میگه آثارش میدونم، خودش نمیدونم. پس شما در مسائل اولیه و ساده گیر کردید و اینا هنوز تجربه دقیق روش نشده. اینا که تجربه کردید به خورد ما دادید، روتون نشد جهلهاتونو بگید. جهلها زیاد بود، یه مختصر علمم بود، پرلوی هر علمتون دویست و جهل بود. غرور به شما اجازه نداد جهلاتون رو بیان بکنید. اما حالا جهلها آشکار شده، حالا میبینن علم کم شده و خودتون، یعنی مانند این نویسنده فراستیه استاد در فرانسه، میگه ندارن یه مطلبی که با تحقیق به ما گفته باشن جز جز را. داشت روشون نمیشه، در یک بیشه وارد میشن، هفشته تا درخت رو انتخاب میکنن، مابقی رو قطع میکنن. این بیشه پردرخت بود، شما ده تاشو انتخاب کردید، مابقی رو قطع کردید، اونم درخته. شما مسائل مجهول زیاد دارید، چرا اونا رو نمیگید تا مردم بفهمن؟ وانگهی شما در ملموسات و مادیات کار کردید. مسائل اجتماعی رو کجا شما تونستید آزمایش کنید؟ مسائل اقتصادی رو کجا شما آزمایش کردید؟ مسائل روانی رو کجا شما آزمایش کردید که قانونش کنید؟ از جهالت ها دارید استفاده میکنید؟ و مسائلی که روی علم باشد بسیار کم است. و ما میخواییم، شخص میگه چوب افلاس افکار 50,000 سالتون رو بزنیم که خیلی کم حاصل بود، خیلی علم شما کم حاصل بود. اصلا مسائل بشر رو حل نکردید. زیستن چیست؟ پیر شدن کدام است؟ مردن چه معنا دارد؟ جواب ندارید. شما زندگی رو برایش جواب پیدا نکردید. زندگی چی؟ تحرک و تغذیه و تولید نسل و تولید مثل و اینا آثاره. خود زندگی چیست؟ پیری چیست؟ مرگ چیست؟ تازه اینا که دارن میبینن قبل کجا بودید؟ بعد کجا میرید؟ که هیچ، تاریک آباد قبل و بعدش. خب شما که در مسائل مربوط به خودتون، اقتصاد، سیاست، مسائل اجتماع، مسائل زندگی فردی، پیری، زندگی، مرگ، در اینو موندی، چطور ادعای علم میکنی؟ و چطور آقای ابن سرینان در 1887 94 سال قبل با یک مسخره و لبخند پرزهر به رومن رولان گفت دیگه دین از بین مردم میرود و خدایان دیگر مردند؟ رومن رولان که از نظر پای علمی پایین تر بود ناراحت شد، گفت میدانید چه میکنید شما؟ اگر از مردم خدا را گرفتید اینجا وحشت سرا میشه، رنج مردم رو میکوبه، حالا پناه دارن خدا. اگر این رو گرفتید با رنج مردم چه میکنید؟ یه اون مردم ناتوان که چرخ علم اونها را خورد می کند، به جهنم که خورد می شوند، به جهنم که خورد می شوند. مسئله دیگه تمام شده، دور خدایان و دور دین گذشته. خب جناب ارنست اینان در 1887 94 سال قبل شما گفتید دور علم گذشته، دور دین گذشته. حالا بهتون بگم مهمترین مسئله قرن مسئله اخلاق و دینه. حالا مطرح شده مهمترین مسئله، فوری ترین ضروری ترین شدیدترین مسئله مسائل اخلاقی و مسائل مربوط به انسانه و حالا دارن به علم پشت میکنن و حالا میگن علم برای ما کاری نکرد. داره چند فقره براتون بخونم که بفهمید اون هدایت که 10 روز 10 نوبت میگید اهدن از صراط المستقیم چیه و ضربات از کجا میاد. میگم الان من بد نیست بدونید پژوهندگان از اساتید و محققین و دانشجویان بزرگ در دنیا اون که در این قرن پژوهنده دارن و اون که از اولی که بشر به پژوهش وادار شده تا الان میسنجن اینای الان بیش از تمام کسانی هم که در تاریخ آمدن. آمریکا تنها 11,000 روانشناس داره، نداشتن هیچ وقت یک کشوری در تمام دنیا 11,000 روانشناس نداشت. الان آمریکا تنها 11,000 روانشناس داره. از نظر ترقی مادی هم خوبه، معدل سن بشر را از 25 به 70 رسوندن، خوب مرگ و میر کم شد، این کارا رو کردن. و از نظر مواد زندگی هم خیلی عالی، ولی علم کاری کرده. حالا بشنوید از اشخاص. خب ایشون 100 سال پیش گفت دور خدایان گذشت، حالا اما در 100 سال اخیر تحول وخیمی با شدت تمام ظاهر شده که نیاکان ما به محو آن امیدوار بودند. هرچه ما نیرومندتر در مقابله با طبیعت و تواناتر می شویم، معرفت ما نسبت به خود کمتر می شود و هستی و غایت جهان محسوس را کمتر در می یابیم. در این کتاب صفحه 7 صفحه 18 آیا نباید انتظار داشت که بشر امروزی کم و بیش دانسته از علمی که دقت بفرمایید از علمی که موجب سقوط و نزول و فقر معنوی و خذلان او شده است دلتنگ باشد؟ نباید انتظار داشت از این علم دلتنگ باشه؟ سقوط، نزول، فقر معنوی، خذلان. ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیات که من قبل ان نذل و نخزا. خذلان، خزی و خذلان یک معنا داره. این خذلانی که نصیبش شد علم چه کرد برای ما؟ ما را زبون بارا بود. وضع و شرایط روح علمی تألیف ژان فراستیه صفحه 22 اختلاف میان علم مشهود و موجود، اینی که داریم، و علم مطلوب در همه جا، نه تنها در مردم، نسبت به رهبران سیاسی و دانشمندان بدگمانی و احساسات مبهم بی ایمانی و اضطراب و اسیان برمیانگیزد، همین حالات را در آنان نسبت به علم و روح علمی نیز ایجاد می کند. جناب ابن سرینان می گفتی دوران علم است، دوران دین و خدایان گذشته، حالا بعد از 94 سال سر بردار ببین، میگن نسبت به علم بدبینی، نه فقط به دانشمندان، نه به سیاست مداران، به خود علم هم بدبین. علم به درد ما نمی خورد. کیه در فرانسه داره می نسبت به علم هم بدبین، علم بری ما کاری نکرد. صفحه 23 یکی از امور مهمی که به نظر ما سبب شده است که مردم عادی این روش را عمیقا نپذیرند، روش تجربه و آزمایش را دیگر نپذیرند، این است که علم عاری از تواضع است. خود علم متکبره، جهلایی که داره نمیگه، یه تیکر کشف کرده میگه، جهلا رو نمیگه و نمیتواند قلمرو خود را محدود سازد و حاضر نیست اذعان و اعلام کند که نمیتواند شامل همه نیازهای آدمی و پاسخگوی همه اشتغالات فکر باشد. علم عاجزه ولی عجز را نمیخواد آشکار کند. از این جد مردم نسبت به علم دیگه اون احساس را ندارند. ول هر دوش دید هر دو رو گفت. توجه نکردی، توجه نکردی، میگه من پاسخگوی نیاز بشرم، میگه دروغی، پاسخگوی برق، آب، نیاز بشر یک مسائلی است که حالا میرسیم، اصلا نمیتواند، اشاره هم کردن، مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زندگی، پیری، مرگ، کجا بودم، کجا خواهم رفت، اصلا نمیتونه، و مهم مسائل بشر ایناست. باری صفحه 42، باری امروز در میابید که سؤالی که رومن رولان از ارنست رینان کرده بود راجع به خدا مهمترین مسئله قرن ماست. اون آقا میگفت دیگه تمام شد دور. حالا خود عبارت هم براتون بخونم بد نیست. مقاله رومن رولان به ملاقات او با رینان که در سال 1887 اتفاق افتاد مربوط است. وی چه می نویسد؟ نمی دانم چرا وقتی به رینان فکر می کنم همواره اون لحظه از گفت و شنود خود با او را که یاد داشت نکرده ام بیاد می آورم. او با من درباره پایان تصورات دینی و مرگ خدایان سخن می گفت و من با احساس دردی درونی مانند خجلت زده ای جرأت کرده از او پرسیدم ولی آقای رینان آیا گمان نمی کنید که بسیاری از افراد ضعیف از این که خود را تنها حس می کنند و متوجه می شوند که دیگر خدایی نیست که ایشان را یار و نگهدار باشد به سختی رنج می برند و این عده نخواهند توانست علم را تحمل کنند؟ او با لبخندی که حاکی از مردم آزاری و بی‌اعتنایی بود به من چنین جواب داد: اگر این افراد ناتوانند و علم آنان را زیر بار خود خورد کرده است به جهنم که رنج میبرند، آری به جهنم که رنج میبرند. این ریزخند در خاطر من مونده و من نمیتوانم اون را فراموش کنم. در 1877 حالا این نویسنده گداری امروز چون کتاب رو در 1959 22 سال پیش در فرانسه نوشته و در ایران ترجمه شده در 1346 ظاهرن 14-15 سال پیش 46 تألیف مال 22 سال پیشه، ترجمه مال 14 سال پیش. ایشان میگوید باری امروز در میابیم که سؤالی که رومن رولان از ارنست رینان کرده بود مهمترین مسئله قرن ماست. توجه دارید؟ مسئله قرن اینه. اگر در 100 سال پیش بشر میتوانست امیدوار باشد که علم میتواند نقایص را فوراً رفع کند و بر فراز ویرانه ها به سرعت بنایی نو بسازد، امروز میدانیم که علم تجربی ممکن است برای تخریب و نابود ساختن جوابهایی که حکمت و دین قدیم به سوالات بشر میداد برای تخریب آماده باشد، اما نمیتواند این سوالات را از میان ببرد که سهل است، بر وسعت و حدت و وخامت آن نیز میافزاید. پس در قرن حاضر سوالات محکمتر، وخامت شدیدتر. عالی جناب میگفتی دور دین گذشته است، حالا سوال ابرامش بیشتر است. تجربی آقا داریم تجربی میگیم، علومی که جنبه فکری بلند داره که خیر، چون میگفتن یگانه چیز علم تجربی است. ما بقی را اگر مؤدب بودن میگفتن ما نمیتوانیم، اگر ما مؤدب بودن میگفتن مهملات، رها کنیم. ما حالا به حمدالله خود آزاد شدن. محمد عبدوی محقق شاگرد سید جمال جرأت نمیکرد، چون در نزدیکای ارنست رینان بودن دیگه، خود سید جمال با ارنست ملاقات داشت، چنون رعب گرفته بود اینها را که مسائلی که قرآن میگه در اینجا مردن ادعی و زنده شدند، جرأت نمیکنه محمد عبدو بگه مردن و زنده شدند، میگه مراد مرگ اجتماعی بود، متفرق شده بودن، خدا جمعشون کرد. بازی با قرآن میکنه از ترس اروپا. حالا بعد در این زمان سید قطب و دیگران سر بلند کردن، میگه اینا چیه؟ اون چیه؟ حالا باز بالا اومده میگه نه، اون که غیبه مهمه، حالا غیب مهمه، مطالب ظاهری علم تجربی هیچ کاره است، اصلا به علم تجربی الان بدبینیم، بدگمانیم، نه فقط به دانشمندان و سیاست مداران، حتی به خود علم، حتی به این شیوه بدبینیم. اون روز محمد عبدو مغز بزرگی بود، جرأت نمی کرد بگوید با دم گاو زدن مرده زنده شد، پریشان بود فکرش، نمی توانست، می ترسید. سید قطب در اوائل ترجمه و تفسیر قرآنش جن که می رسه می ترسه، بگم نگم، بگم نگم، یواش در میره و توجیه میکنه، اما به جزء 28 قرآن که میرسه سوره جن داد میزنه من بد کردم، در اوائل قرآن من بد کردم، توبه میکنم، نخی جن هست، و برسم به تجدید طبع میرسم من اشتباه کردم، ها یه قدری به حال آمده، نمیدونی چی کار کردم این رینان ها. حالا آقای فراستی چوب افلاس برداشته به سر تمام دانشمندان فرو میکوبه. وقتی میبینیم صفحه 66، وقتی میبینیم که در ظرف 2500 سال از زمان افلاطون و سقراط و یه خودم قبل از سقراط و مخصوصا در عرض 200 سال گذشته پی در پی سیستم های پدیدار شده و فلاسفه‌ای مانند افلاطون، ارسطو، دکارت، لایبنیتز، کانت، سارتر یکی پس از دیگری آمده و هر یک به نوبه خود از جهان و سرنوشت ما تصاویری به دست دادن که اگر متناقض نبوده لااقل مختلف بوده است و هیچ یک از اونها سرانجام نه در حد خود کافی است و نه تألیف و ترکیبی حاصل شده است. بعد از این در ناچیز بودن حاصل 50,000 سال فکر آدمی تردیدی برای ما باقی نمیمونه. 50,000 سال فکر توش افلاطون است و سقراط و ارسطو و امثال اینا، نه خیر، ناچیز است، حاصلی به دست بشر ندادن. این را یه روحانی میگم، بله شما که با علم تجربی سرکار ندارید حق دارید، اما این کسی است که صاحب نظره، بعض جا یک دقت هایی میکنه که این کتاب باید یه دور خونده بشه، من سابق خونده بودم ولی باز خب ملخصی براتون بگیرم، از 220 صفحه 175-6 صفحش مطالعه شده، چند صفحه دیگه مونده که انشاءالله مطالعه میشه و ملخصش رو در حدود شاید 22-23 صفحه تلخیصش بشه، اونا که مهماتش باشه مقداری بعد از اون ملخص رو خلاصه گیری میکنم، در ظرف 3-4 صفحه جوهری این کتاب رو بهتون عرض میکنم که اوضاع زمان دستتون باشه و بدونید وحی که دستتون هست چی. و اون وقت سخنرانی های استاد مطهری که پخته بود در اینجا یه علم و ایمان، 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 روی ایمان زیاد تکیه میکنه، او درد رو فهمیده، خوب فهمیده، یه جز ایمان برای انسان معنایی به زندگی جز ایمان کسی نمیده. اینطوری آیون میگن شما خیال میکنید مشاهده کار آسانیست، جان دادن آسانه، مشاهده و آزمایش مشکله، حاضرن جان بدن ولی برای مشاهده و آزمایش حاضر نیستن. صفحه 82، برای بشر آسان تر است که به خاطر چیزی بمیرد تا اینکه درباره آن از راه مشاهده و آزمایش پژوهش کند. یه کوچیک نشمرید، اگه یک شب یک لغت رو خواستید در بیارید که خودتون استاد بشید، میفهمید جون کندن داره، لسان باید ببینید، تاجل عروس ببینید، اساس باید ببینید، مقایس باید ببینید، معلقات سب باید ببینید، اشعار جاهلی باید ببینید، خزانتال عدد بغدادی باید ببینید، شرحار ببینید، یک شعر یک وقت میرید، وقت شما رو 5-6 ساعت گرفت، مغز منگ شده، اما بعد میفهمید، میفهمید، وقتی لذت دارید، یعنی تا بالا چی بوده؟ نقال بود، نوار بود. حالا دارید میفهمید تا یک کسی چیزی میسن بگید نه این نفهمیده. شما الان دیگه ذائقتون تحریک شده، یه لغتی میخواد بفهمید. لذا یک محقق حجاج تعقیبش داشت که بکشدش، یعنی بیابان به بیابان در میرد. یه وقتی دیگه کسی میگوید ربما تکره النفوس من الامر له فرجتون که حل لقاد، اشاره کرد که حجاج مرد و این شعر رو خوند. ربما تکره النفوس من الامر له فرجتون که حل لقاد، بسا انسان از چیزی ناخوشایندشه از او بدش میاد، یه بارگی فرج حاصل میشه، مانند باز شدن زانوبند شطور که شطور خلاص میشه. یعنی بدان حجاج مرد خلاص شدی. گفت نمیدانم به کدام دو نعمت بیشتر خوشحال باشم، به سقوط حجاج یا به لغت فرجه که مردد بودم فرجه است یا فرجه، از عرب فصیح شنیدم فرجه، این برای من لذتش از او کمتر نیست، نمیدونم به کدوم خوشحال تر باشم. ربما تکره النفوس من الامر له فرجتون که حل لقالی، گفت گم شده من این بود که از زبان این صادر شد. در آن واحد دو بشارت به من داد، محتوا مرگ حجاج، لفظ و شکل فرجه، که من دنبال این مدت ها میگشتم. اما طلبه مثلا رد میشه فرجه باشه یا فرجه باشه یه کار نداریم، گفت قیمه با قیمه یا با قاف، گفت با نفست و گوش، به قاف و قیمش کار نداریم، اما این به قاف و قیمش کار داره. بنابراین تحقیق اینه، ایراست میگه برای بشر آسان‌تر است که به خاطر چیزی بمیرد تا اینکه درباره اون از راه مشاهده و آزمایش پژوهش کند. هیچ میدانید گاه آقای امینی صاحب القدیر ظاهرا اگر خطا نکنم 40 ساعت درباره یک روایت کار کرده، 40 ساعت. وقتی از اون روایت خارج میشه یه خریته ادیه، میفهمه این چه لذتی داره. اینا میگن محقق. در صفحه 85، مردمان که همدیگر را میکشند صرفا برای منافع شخصی جرأت چنکاری را در خود نمیبینند. اینقدر روی مادیات تکیه نکنید. آنان به منافع خود به هیچ وجه تفاخر نمیکنند. تفاخر آنان به افکار و عقایدشون هست که 1000 مرتبه از منافع آنان کشنده تر است. آقای ابن سینا میگفت دوران عقاید گذشت، حالا 80 سال بعد از شما، 70 و چند سال بعد از شما، میگه 1000 بار افکار و عقاید از منافع جلوتر است. میگوید که اگر به این نکته توجه کنیم، صفحه 174، اگر به این نکته توجه کنیم که مهمترین، دقت کنیم که مهمترین بخش فعالیت عقل آدمی مربوط به امور غیر محسوس است، جنبه غیر آزمایشی این محیط طبیعی بهتر به چشم خورد. شما جنبه مهم عقل را از دست دادید، هی در محسوسات فرو رفتید. جنبه مهم فعالیت عقل مطالب غیر محسوسه. حالا این چیه؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها داره در این میجوشه، میگه یک مطلب مهمی در جان انسانه، دنبال اون داره میگرده. چرا محسوس نمیدید؟ شما جلوه میدید. و بعد در صفحه 175، علم نیز معترف است به این که مفاهیم و مطالبی وجود دارد که نمیتوان درباره اونها آزمایش کرد، ولی ممکن است این مطالب هم فکر را احاطه کند و هم اون را برانگیزد و سخت به خود مشغول دارد. چطور میخواستید با تجربه همه چیز را فاتحش بکنید؟ مطالبی است که سخت فکر را به خود مشغول دارد. صفحه 177، نیاز به این قضا، یعنی مطالب غیر مادی و غیر محسوس که میاد فکر را مشغول میکنه، نیاز به این قضا ضروری و فوری و شدید است و با اصل و ریشه وجود بشر پیوند دارد، با اصل و ریشه وجود بشر پیوند دارد. و علم از عهده این بر نمیاد، ضروری و فوری و شدید است و با اصل و ریشه وجود بشر پیوند دارد. این علم مغروری که آمد و زد مدتها چنون کوبید که محمد عبدوی محقق هم خفه شد. سکوت، سکوت رعب. مردی که اونجا بیستد و عصا رو بیندازد و این چوب و ریسمان ها رو ببلعد موساست. باقی میترسند، باقی میترسند. این مرد لازم بود به فهماند سید جمال یه مقدار فهماند که گفت بو علی را دوباره زنده میبینم. وقتی باش صحبت کرد ارنستینان گفت دوباره بو علی را زنده میبینم. ولی رعب اون و رعب دیگران. بالای مقبره پاریس صدر نوشتن هر کی اینجا مرد دیگر بر نمیخیزد، یعنی قیامت چیه؟